أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفق التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرضى. پیشا پیش تبریک عرض میکنیم نیمه شعبان رو، امیدواریم که خداوند ما را از سربازان حقیقی حضرتش قرار بده. سوره مبارکه فتح بودیم، دو سه قسمت مونده که انشالله شما امروز یه مروری میکنیم رو بعضی آیاتش، مطالعه کنید دیگه، چون فضای سوره هم فضای روشنیه تقریبا. انشالله دو جلسه غیر از این جلسه داریم تا رمضان، اونم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه رو انشالله هم مرور میکنیم و انشالله بحثمون به پایان برسه. حالا بخشی از آیات رو به هم استماع کنیم.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا
صدق الله العلي العظيم صدق الرسول. خب ما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم سوره مبارکه فتح فضاش فضای همون صلح حدیبیه بیعت رضوان معروفه، مطالبش هم مفصل بحث کردیم و اینا. خداوند در ادامه تو این آیات که داریم، آیات 15 16 17 18 19 20 21 همه آیات که الان تقریبا الان خوندیم، بخشی دیگه از بهانه جویای اونها، دلایلی که برای عدم شرکت در جنگ داشتن، نگاه کنین. من روح این آیات رو یه اشاره کنم بعد دیگه خودتونم میتونید ببینید. آدمایی که دنیا طلبند و بر اساس منافع شخصی خودشون، نهایت منافع خانوادگیشون تصمیم گیری میکنند، اینجور آدم ها کاملا شرایط رو میسنجند، کاملا حسابگرانه وارد میشند. اول از این معمولا آدم های ترسویی هند، معمولا آدم های بزدلی هند. ثانیاً خیلی دنیا دوست و دنیا خواه و دنیا طلب و دنیا پرستند، یعنی واقعا اینجوری هند. خیلی هم خودخواهند و خود دوستند و خیلی برای خودشون ارزش و اهمیت قائلند، خیلی منفی شها، نه خودباوری نه، یعنی خودخواهی های افراطی دارند و اینها. اینجور آدم ها هر اتفاقی که بیفته کاملا بر اساس محاسبات دقیق و در حقیقت مسائلی که دارن میشینن با وقایع برخورد میکنند و اینا. داستان رفتن به در حقیقت به سوی مکه درسته برای زیارت بود، ولی اینا بوی جنگ ازش شنیده بودند، بوی کشته شدن میداد، بوی درگیری میداد، به بهانه‌های مختلف نرفتند. حالا دیگه اون قصه پیش آمد در حدیبیه و صلح و برگشت و فلان و اینها. در مسیر که خداوند وحی کرد به این که بشارت میدیم به دیار رسول الله، به زودی یک فتح بزرگی رو که در همون خیبره، فتح خیبره نصیبت میشه و غنیمت‌های فراوانی گیر میاد و اینها، این بشارت رو به مؤمنین بگو، اینا که اینجوری وایسادن و اینجور با تو همراه بودند و اومدند، حتی حج هم نرسیدن، شطور رو بردن قربانی کنن، شطورشون رو در قد زمین زدن در حقیقت فلان، اینا بگو که یک فتح بزرگی پیش روه و غنیمت های فراوان اینا. خب این قصه بود. اون آدم های منافق، آدم های در حال منفعت طلب، آدم های عافیت جو، اینها که نیامده بودند و اینها، برای شما از کنم که چون میگم بوی چیزای دیگه بشام میرسه، بوی جنگ و بوی درگیری و بوی کشته شدن و اینها، تا اینا برگشتن آمدن، این تقریبا شایع شد که اتفاق جدیدی میخواد بیفته و اینها، اومدن که یا رسول الله این که ما نیومدیم، فکر نکنی نخواستیم بیایم، ما نتونستیم بیایم، میخواستیم نشد، مشکل با حیواناتمون داشتیم، اینا تلف میشدن، باغ و باغاتمون داشتیم، زن و بچه هم مریض بود، بچه هم چیز بود، از این بهانه هایی که دیگه معمولا درست کردنش هم خیلی کار سختی نیست و اینا. و بعد این فتح جدید که رفتن به خیبر بود، آقا اومدن جلو، بوی چی؟ غنیمت شنیدن، بوی سلامت شنیدن ازش، درگیری است که منتهی میشه به چی؟ آبادی دنیاشون فلان. چون این عافیت طلبن، هیچ نگرانی جانشون نبودند، یعنی اینجوری فهمیده بودند، بلکه میتونستن غنیمت با شرکت خودشون غنیمت های فراوانی به دست بیارند و یه رونق مادی به زندگیشون بدن. لذا پیشگام داشتن میشن در اینکه بیان توی داستان در حقیقت جنگ خیبر و فتح خیبر و اینها مشارکت کنند. خب خداوند متعال از قبل دست اینا رو رو کرده بود دیگه، تو همون آیاتی که بر پیامبر نازل شد در مسیر بازگشت از مکه به مدینه، قشنگ گفت که اینا میخوان چیکار کنن، بعد مخلفون آدمای جامونده، عقب مونده، وامونده، عقب نگه داشته شده، چی بگیم مخلف، هر چی میخواید چی بذارید، اینا به هر حال میان و از این حرفا میزنن. دو اینا برای شما از کنم که میخوام بگم ذات آدم هایی که میزون نیستند و دنبال منافعشون هستند، کاملا هواسنجی میکنند، شرایط سنجی میکنند، به حسب اقتضاعات و شرایط ویژه تصمیم میگیرند و اظهار موضع میکنند. الان در داخل کشورم نگاه میکنید، خیلی اینجا نگاه میکنند، مثلا کدوم جریان الان میخواد چی بشه، آقا هوری میزن اون طرف، تملق و چاپلوسی و ما با شماییم و ما فلان و بیسار و اینها، هزار جور چی میکنن که اگه اینا رئیس شدن دولت دستشون اومد، بتونن از منافع ارتباط با این استفاده کنن. تا میبینن هوا پس شد، اون دو جنا میخواد چی بشه، یهو این همشون رو بری شدن. شروع اینا دنبال همینا هم. و اتفاقا آدمهای بعد بعضی هم اصلا نه، تو ثبات سیاسی دارند ولی آدمهای فاسدی هند. الان در کشور ما اینجوریه، چه جنای اصولگرا چه جنای اصلاح طلب، فاسداشون با هم رفیقند، دستشون با هم توی کاسه هست، همدیگه رو لو نمیدن، پشت همدیگه هستند، ولی خوباشون از دو جنا همدیگه رو برای تو معارضه و چون دارن بر اساس منافعشون نیست که، بر اساس مثلا برداشتاشونه، بر اساس نگاهشونه تو مسائل اینا کنار نمیان با هم اینا، مگه مسائل ملی خیلی کلی و اینها. بنابراین آدمای منفعت طلب تو چارچوب منافعشون هر دروغی رو میگن، هر زد و بندی رو انجام میدن، هر پاگذاری رو ارزش های بظاهر چیز خودشون میذارن پا، چون پای منافع در کاره. اینا دارید مال و جان، هر دو هم براشون مهمه. حالا بعضی جان براشون مهم نیست، مال مهمه. داریم آدمایی میگه جونا بگیر یه تومن از پولاو نگیر، واقعا اینجوریه. بعضیا برعکسن، حاضرن پول بدن ولی بحث جان میاد حاضر نیستن. اینا یه خراش به دستشون بیفته آمادگی نه، ولی حاضرن چند میلیون بدن که اتفاقی نیفته، خراشی نیفته. اینجوریه. بعضی هر دو براشون مهمه، بعضی هم هر دو براشون اهمیت نداره در راه خدا. حاضرن هر دو رو هر چی دارن فدا کنند. چون همه رو امانت میدونن، همه رو خودشون رو امانت دار میدونند. به هر حال اینجور. خب این از این که ما اجمالا داشته باشیم در قصه. مطلب دیگه ای که الان وجود داره که خیلی به نظر میرسه مهمه، بحث ترجمه این آیاتی که به نظرم حالا شما هم خوندید دیگه خیلی چیز نیست و اینا. میخواد ترجمه رو نگاه کنی؟ به نظرم نمیرسه. در ترجمه در خلال اگه لازم شد یه مروری با هم میکنیم. یه واژه اینجا گفتن، واژه کلمه که کاف و لام و میم. اول 75 بار در قرآن به کار رفته، اثری که با چشم یا گوش درک میشه. نگاه کنید، یه چیزی که شما با چشم میبینید یا با گوش میشنوید یه اثر دیگه، یعنی یه صوت یه تصویری که وجود داره، این با چشم یا گوش درک میشه، یعنی با چشم دیده میشه یا با گوش شنیده میشه. به این میگن البته اصل کلم این نیست. کلم در اصل یعنی جراحت و زخمه. کلم توهو یعنی طوری مجبورش کردم که اثر جراحت نمایان شد. میدونی آدم ها چیز میکنن همدیگر رو، به اصطلاح جوری مجروح میکنن که چی؟ که اثر جراحت آشکاره. به میگن کلم. اینا دارید کلام و کلام گفتن. چرا؟ چرا به کلام میگن کلام؟ رابطهش با جراحت چیه؟ سخن به خاطر اینکه تأثیر میذاره، از طریق گوش وارد میشه و تأثیر گذاری میکنه و برش از طریق گوش درک میشه و اینا، از اونجا بهش گفتن کلمه. به نعمتهای الهی هم کلمه گفته میشه و اینها. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القا الی مریم. خدا این کلمه رو القا کرد به مریم، یعنی عیسی رو. چرا به عیسی کلمه گفتن؟ در مو اختلاف به نظر میسه. علت اون همون تولد فوق‌العاده مسیحه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انا دارید کن فیکون. خب موجودات و مخلوقات هم میگن کلمه. آیه معروف دارید شما؟ کدوم آیه؟ همین آیه که سوره کهف آیه 109، قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات یعنی چی؟ تمام دریاها چی بشه؟ مرکب بشه. تمام درختان هم چی بشن؟ قلم بشن. کلمات خدا رو نمیتونن چیز کنن، اونا تمامش نمیتونن. کلمات یعنی موجودات، یعنی مخلوقات. اینقدر عظیمه، اینقدر گسترده است، نمیشه. باب تفعیل که میره تکلیم به معنی سخن گفتن اومده. گویا کلمه ثلاثی مجرد استعمال فعلی نداره، اگه داره ببینید و اینا، ولی کلمه داره. کلمه، کلمه الله موسی تکلیما. اینا داره کلمه نداره اینجوری. در تکلیم میگه توجه به مخاطب مورد نظر، کلمه الله موسی. تکلم هم اونم اینجور باب تفعلی برای سخن گفتنه. پس تکلیم و تکلم هر دوش معنی سخن گفتنه. مزیدش به کار رفته ولی مجردش به چیز به کار نرفته. خب در تکلم به خلاف تکلیم توجه به مخاطب مقصود نیست. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. آره. خب لا تکلم فعل مضارع منفی که روشنه، مشکل نداره. کلام اسم مصدر کلمه یا کلم و تکلیم. آره دیگه، بلغ یبلغ و تبلیغ و بلاغ، تکلیم و کلام، تسلیم و سلام. سلام بعضی گفتن مصدره باب تفعیله، یکی از مصادر باب تفعیل فعال دیگه. ببین تفعیل و تفعله و تفعال، فعال و فعال و فعال، این 6 تا مصدر رو داره دیگه باب تفعیل. خب سلام و بلاغ و کلام و اینها مصادر باب تفعیلن. گاهی معنی اسم مصدری میده. مشتری اگه معنای اسم نگاه کنید، تکلیم یعنی سخن گفتن میشه مصدر، کلامم اگه معنی سخن گفتن میشه مصدره. گاهی نه، کلام به معنی سخنه، به سخن میگن که اتفاقا این کاربردش هم ما زیاد داریم، تو فارسی هم داریم. خیلی کلامت خوب بود، یعنی سخنت خوب بود، این میشه اسم مصدر. تکلیم و کلام به معنی سخن گفتن مصدره، به معنی سخن اسم مصدره. سخن حاصل سخن گفتنه. سخن شما صحیح بود، دقیق بود، عمیق بود. نمیگه سخن گفتنشه. ببین یه وقتی ما وصف میریم برای مصدر، میگیم سخن گفتنت خیلی سریع و تند بود. یه وقتی میگیم سخنت عمیق بود، دقیق، لطیف بود. یعنی سخن گفتن یعنی فعلی که داشتی انجام میدادی به نام صحبت کردن، این فعله خیلی سریع انجام شد، اون فعله ناظر به مصدره. حالا این کار انجام دادی، سریع انجام دادی، حالا خروجیه چیه؟ اون حاصلش یه سخنیست که متولد شده. این سخنه منطقی بود، لطیف بود. پس سخن گفتن مصدره، سخن اسم مصدره. کلام میتونه مصدر باشه به معنی تکلیم، میتونه اسم مصدر باشه. سخن یسمعون کلام الله، به این سخن خدا رو نمیگه، سخن گفتن خدا رو میشنون، میگه سخن خدا رو میشنون. سخن خدا هم قرآن میشه، پیامبر داره میگه. ببین قرآن کلام الله هم. خداوند گفته، پیامبر داره میگه کلام الله رو. یسمعون ثم یحرفون. کلم جمع کلامه، یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. سخنان پاکیزه، سخنان پاکیزه، نگاه کن کلم، خب تنابی سیو بالا میره، عمل شایستون رو بالا میبره. روشنه؟ بگو روشن بود. بریم به سراغ در حقیقت کار بعدی، سیمای هدایتی. خب ما بحثایی که مقدماتی بود در سفر حدیبیه و همراهی نکردن و همراهی کردن ادهی و بهانه هایی که در ادامه میخوام بیارن که چرا همراهی نکردن. بهانه دوم، به ما برای آماده کردن خود برای حضور در مجلس بعدی به حدیبیه نیامدیم. ها، یکی از بهانه این بود، بگو پیامبر میدونی برای چی ما نیامدیم حدیبیه؟ چون برای میدونستیم شما بعدا هم جنگ هایی دارید، ما خودمون داشتیم برای بعد آماده میکردیم. گفتیم که خب یه کسی هم باشه که بعدا شما بتونید چیز کنید، شما بعدا بتونید تو جنگ هایی که دارید استفاده کنید. جنگ خیبر مثلا بعدم پیش روه، جنگ های دیگه پیش روه، با رومیان ممکنه باشه، چی باشه. ما برای جنگ های بعدی در حقیقت خودونو آماده کردیم و اینها. بنابراین این که ما نیامدیم، نه نخواستیم بیایم، نه، مقصد بالاتری داشتیم، خودمون حفظ کردیم برای جنگ های بعدی. این حرفی که اینا زدن، به هر حال این داستان رو دوباره بازخوانی میکنند و اینا، چون جنگ بعدی یادتون باشه، جنگ بعدی که ما داریم جنگ چیه؟ جنگ خیبره، یعنی فتح خیبره. بحث بعدی، بحث بعدی که وجود داره فتح خیبره، که دیگه اینا بایستی چی میشن؟ آماده باشند اینا. این متخلفان، این تعبیر مخلفون که میگه، هم متخلفان حدیبیه میگن که اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها، انگامی که شما برای به دست آوردن غنایم حرکت کنید، متخلفان حدیبیه میگن ذرونا نتبعکم، ما رو ول کنید دنبال شما را بیفتیم، ما میخوام با شما بیاییم، میخوام همراه شما باشیم و اینا. یریدون ان یبدلوا کلام الله، اینا دنبال این هستن که سخن خدا رو تغییر بدن و اینا. پیغمبر می چی بشون بگو؟ قل لن تتبعونا، هرگز شما به دنبال ما، هرگز نباید شما به دنبال ما بیایید. چرا؟ چون خدا از قبل دست شما رو کرده، کذالکم قال الله من قبل، این چنین، های مردا، این چنین خدا گفته از قبل. فسیقولون، البته اونا وله میکنند، اونا خواهند گفت، به زودی میگن که بل تحسدوننا، شما به ما حسد میبرزید، چشم دیدن ما رو ندارید، نمیخواید ما بیایم یه چیزی گیر اون بیاد، چون به ما حسادت میبرزید نمیدارید ما مشارکت کنیم. میگو مشکل این نیست، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، مشکل اینه که جز اندکشون نمیفهمن، اصلا حالیشون نیست، پرتن. بعد دوباره قل للمخلفین من الاعراب، دوباره میفرماد که خب چی؟ به متخلفین از همین اعراب، عربای بادیه نشین میگن، یه تعبیر چیزی و اینا، به اینام بگو ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، شما به زودی دعوت میشید به سوی یک قوم نیرومند و جنگجو که با اونها پیکار کنید. ببین تدعون الی قوم، این قوم اولی بأس شدید، اولی بأس شدید یعنی دارای قدرت بالا، مراد یهودیان خیبرند، به زودی جنگی با یهودیان خیبر در میگیره، اونا داره امکانات و قدرت حسنای حسینی دارند، دژهای دقیق چیزی دارند، قوی دارند و اینا. میگه خیلی خوب، آی مخلفین، شما دعوت میشید بیاد جنگ کنید، تو قاتلون هم او یسلمون، با اونا بس بجنگی تا مسلمون بشن، با اونها بس بجنگید که مسلمون بشن. فَإِن تُطِعُوا، البته این یه احتمال، این که مثلا یهودیان خیبر، یه احتمال این که مشرکینی بودن اونجا، که در حقیقت نگاه کنید یه کلمه از بیرون بدونید برای اینکه آیات روشن بشه، هیچ وقت اهل کتاب مجبور نشدن که مسلمان بشن، اهل کتاب مخیر بودن همیشه بین این که دین خودشون رو ادامه بدند و بیان تحت سلطه اسلام جزیه بپردازند، مالیات اسلامی رو بدن، همون دین خودشون داشته باشن، یا مسلمان بشن، بیان دیگه اصلا وسط معرکه اسلامی اینا. اما مشرکین و بت پرستا حق نداشتن مشرک و بت پرست بمونن، اونا بایستی مسلمان میشدن، یعنی اونجا الزام بود. بنابراین اگر آیا جوری تفسیر بشه که الزام به اسلام آوردن رو بر اهل کتاب بخواد بیاره، این سازگار نیست با اونچه که در اسلام مطرح بوده و اینا، ندارید؟ خب برای شما عرض کنم که میگه خب شما دعوت میشید بیای تو قاتلون هم او یسلمون، یادتون باشه او در اینجا ببینید، تا اینکه با اونا بجنگید تا مسلمون بشن، اسلام بیارن. فَإِن تُطِعُوا، اگه شما بیایید و همراه بشید، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، کوتاهی کردید در گذشته، خدا اجر حسن نیکویی بهتون میده و اینا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، اگه رو برگردونید و سرپیچی کنید، همون که قبلا کردید این کارا رو، اصلا شما استاد ور رفتنید، استاد زیر بار نرفته، كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْل، خب انت تَتَوَلَّوْا چی میشه جزاش؟ یعذبکم عذابا علیما، عذاب علیم منتظر شماست. خب این آیات که آمد و در حقیقت پخش شد در مدینه و اینا، حالا با من باشید، داره عده ای از مردم مدینه خب واقعا عذر داشتند، عده نابینا بودن، عده بیماری هایی داشتن که امکان جنگ نداشتن و اینا، خب شامل اینا هم شد این آیات دیگه، تون شد، مخلف دیگه، مخلف دیگه، جامونده و عقب نگذاشته شده و اینها دیگه، اینا اومدن پیش پیامبر که یا رسول الله، من که نابینا بودم نمیتونستم بیام، میگم من که بیمار قطعی بودم، این مثلا این چیز پزشکی، مثلا رفت یه گواهی پزشکی هم مثلا بیاره و خوش برای دلیلی بیاره که واقعا آیا آمد که نه، لیس علی اعمی حرج، هیچ نوع چیزی نسبت به انسان کور نیست، هیچ نوع تکلیفی، هیچ نوع حرجی نیست، اشکالی نداره، نه ولل حرج، لنگ، آدمی که پاش معیوبه که نمیتونی بیاد جنگ و اینا، باکی نیست. ولا علل مریض حرج، موردی بیمار بوده اون زمانی که بس میمده، و من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجریم، کسی که تابع رسول خداست و رسولشه این وارد بهشتایی میشه، در طلب و من یتوله، یادتون باشه روحیه اطاعت بهشت میاره، و من یتوله روحیه عدول و دقیقا پشت کردن به خدا و رسول، یعذب و عذابا علیما. این در حقیقت مجموع بحثی که در اینجا آمده. این مخلف یعنی پشت سر گذاشته شدگان، مخلفون پشت سر گذاشته شدگان، پس ماندگان. آره دیگه، چی؟ واپس ماندگان. آره قشنگه. واپس ببین از خلف دیگه، خلف یعنی پشت، تخلیف یعنی پشت سر انداختن، مخلف کسی که پشت سر میندازه، مخلف کسی که پشت سر انداخته شده، واپس مانده، پشت سر گذارده شده. آره خب دیگه، حالا اینا رو دیگه به نظرم میرسه خیلی نکته نداره که ما اینا رو دیگه براتون گفتیم اینا. بعد تو ادامه میفرماد که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که تحت الشجره، خدا راضی از مؤمنین که با تو بیعت کردن زیر اون درخت. کدوم درخت بود؟ تو حدیبیه دیگه، اگر تو باشه حدیبیه چاه داشت که چای متروکه بود که به اجازه پیامبر آب اومد درش جاری شد. درختی هم بود که بیعت رضوان زیل اون درخت انجام شد. پیغمبر وقتی دید فضا اونجوری و دیگه صلاح نیست ادامه بدا کنه، بریم وارد مکه بشیم، جنگی صورت میگیره و اینا، اومدن اعلام کردن که چی؟ یه دو درقت با اونا صلح کنیم و اینا. فعلم ما فی قلوبهم، پس دانست اون چی که در قلباشونه. واقعا اینا تابع بودن، واقعا هماهنگ بودن، دلهاشون با پیغمبر بود. فانزل السکینت علیهم، اونتا نگران بودن، نگران بودن چی میشه اگه این صلح رو بکنن، نکنه ذلیلشن، نکنه خارشن. بعضیشون هم گفتن، ولی سکینه رو بر اونها نازل کرد و اینا. و اصابهم فتحا قریبا، و خدا یک در واقع پیروزی نزدیکی رو به اونها پاداش داد. یعنی اومدن خیبر، غنایم بسیار گسترده، شرایط فوق العاده عالی، خدا به خاطر این صبوری، این مقاومتشون بهشون داد و اینها. و مغانم کثیره یأخذونها، و غنیمت های فراوانی که به دست میارن دو اینا. کان الله عزیزا حکیما، خدا هر کی رو به هر چیز باشه میده اینا. پس بحث بیعت رضوان و خوشنودی خدا و پیامبرش از کسانی که اومدن دون بیعت رو انجام دادن که نکته های خیلی جالبه. ببینید موهبت های متعددی خدا میده، یکی سکینه نازل میکنه، موهبت بعدی برای شما از کنم که اینه که اصابه هم فتن قریب و فتح قریب میده. موهبت بعدی اینه که مغانم کسی را، و این همین موهبت هاست دیگه، اینه کسی بیا تابه بشه، تابچور باشه، درست میشه بعضش اینا. یک روایت قشنگیه به نظر رسید، روایت رو خیلی روش تعمل کنید، داشته باشید، یعنی بهش عمل کنید. امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد المؤمن الفقیر لیقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر. میگه خدایا به من امکانات بده تا بتونم اون کارهای خوب و خیر رو انجام بدم، ارزقنی، امکانات بده بهم، بهم توانایی بده، مال بده، همین چی. فاذا علم الله عز وجل ذالک منه بصدق نیتن، خدا وقتی نگاه میکنه میبینه بنده واقعا همینو میخواد. ببین واقعا میخواد خدا امکانات بهش بده یه خیریه بزنه، این بچه یتیم ها رو رسیدگی کنه، ته دلش اینه، واقعا صادقانه دوست داره هزار یتیم رو زیر پوشش بگیره، صادقانه دوست داره هزار زن مثلا فقیر بد سرپرست یا بی سرپرست کمک کنه حیاتا، صادقانه میخواد در جهت ارتقای معنوی، ارتقای دینی مثلا مردم محله خودش، شهر خودش با تمام وجود در حد حضور پیدا کنه، 100,000 نفر آدم رو بگیره زیر پوشش کارای فرهنگی و اینا، صادقانه میخواد این رو. خب ولی چیه؟ ولی امکانات نداره، به هر دلیلی خدا متعال مصلحت نمیدونی که بهش بده. اون میخواد از خدا که رزقش بده، ارز بهش بده، آبرو بده، رزق حالا اقسام داره، آبرو بده، امکانات بده، قوت بدنی بده، همینا رزقه. رزق خیلی اقسام داره، رزقای مادی و معنوی بده بتونی این کارا رو بکنه. خدا اگه نیت صادق در این آدم ببینه، خیلی جالبه روایت میفرماد که کتب الله له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله، خدا اجر میده مثل این که امکانات بهش بده اون رو عمل کنه. چقدر زحمت داره، امکانات حالا بده خدا، تو بس بری کلی تلاش کنی. گوش داری؟ اگه وسط راه شیطان نگیرد دست و اینا، میگه خداوند به خاطر صدق نیت که این آدم داره اجر وقتی رو به او میده که امکانات میداد و او عمل میکرد، چون صدق نیت داره. ان الله واسع کریم، خدا واقعا رحمت واسعش و کرامت شامل همه میشه و اینا. پس گرفتید چیه؟ یک مسئله مهم، به صدق نیتن درخواست میکنه امکانات برای وجوه بر به صدق نیت. به هر دلیلی مصلحت نیست بهش بدن، نداده نمیشه، نمیشه، جور نمیشه اصلا، گوش داری؟ ولی خدا عجوشه بهش میده. لذا یکی از چیزایی که فردا قیامت همه تعجب میکنند اینه، نگاه میکنند در نامه اعمال اونها مثلا 50 تا حج نوشته شده، میگه من یه بارم نرفتم. میبینه که مثلا رسیدگی به حال مثلا 100,000 یتیم نوشته شده، نمیدونم یه چیزای عجیب و غریبی تو پرونده اعمالشه، میگه خدا ایمال من نیست، من چون این رو انجام نهده، مثلا اصلا این اشتباهی اومده، همین تعبیر رو دارن، این پرونده کسی دیگه است، اشتباهی برای من ثبت و ضبط شده. خوشحال میشه از اینکه این هست، ولی احتمال اشتباه ندا میرسه نه، یادت در فلان جا فلان نیت خیر رو کردی صادقانه، اگه من این همین سجر فلان مال این بود که می‌خواستی 100,000 نفر واقعا کمک کنی، امکانات نبود، ولی صدق نیت داشتی تو این درخواستت، تقاضات. یادت مثلا فلان یتیمی فلان میوه که دستت می‌خواست، تو از گذشتی از این میوه میبره دادی به او فلان اینا، او گفته بودیم. یادت فلان یتیم دست کشتی سرش، نگفتیم به تعداد موهایی که رد میشه اجر نمیشته میشه، این اجر اون دو ثانیه دستیه که کشیدی رو سر او یتیم، بهش ترحم کردی، بهش محبت کردی و خلای عاطفیشو پوشش دادی و اینها، این اجر اونه. این یعنی چیزایی که اصلا ما روش حساب نمی‌کردیم و اصلا چی نبوده، اصلا بعضی وقتی یه عمل کوچیکی از ما سر چه، بعضی وقتا اصلا عملم صادر نشده، یه جریان باطنی تو دل من بوده، دوست داشتم اتفاق اگه میشد چی میشد، ولی صادقانه میخواستم، کلی ثواب بابت همین نوشته میشه. هیچ عمل، میدونید مهمتر از عمل نیت دیگه، حالا عمل خارجی ظاهر بشه، نیت عقبش مهمه. همین دست مقابل سر کیش سر یتیم دو ثانیه، به چه نیتی؟ تحقیرش میخوای بکنی؟ در واقع چوبم داره، میخوای برای شما عرض کنم که بد نیت خلاف و فاسدی که منفیه، نه به نیت در واقع محبت و تأمین خلای عاطفی و توجه و فلان میخونیم، عالیه. سر یه بچه یتیم چند تا مو داره؟ گفتم امروز 100,000 تا، متوسط سر آدم ها 100,000 تا چیز مو داره. برای شما عرض کنم 100,000 حسنه نوشته میشه برای عملی که یک ثانیه، نهایتا دو ثانیه طول میکشه. اینجوریه که تعجب میکنه. بله، میخوام بگم عمل خارجی یه پوسته است، مغزش اون جهتشه، برای چیه این کار؟ لله، لریاس، لسمعه است فلان. بنابراین حالا میخواستم یک کلمه مهم بگم براتون، خواستم بگم نیت خودش عمله، همین یکی از عالی ترین اعمال نیاته، گرفتید؟ خود نیت یه رفتاره، یه عمل باطنیه، یه عملی است که در حقیقت بله، بسیاری از اعمال هویت خودشون از نیتشون میگیرن، ولی خود نیت هم نگاه کنید، گاهی از اوقات عملی از تو صادر نمیشه تو خارج، فقط نیتی در باطن تو میگذره، خود این اشرف الاعماله، وقتی لله باشه، صادقانه باشه و این کرامت ها و فضیلات عظیم رو داره. شما لازم نیست 20 سال برید 5,000 یتیم رو کمک کنی برسید اینا، کافیه صادقانه نیت کنی که این کار رو انجام بدی. دوباره از این بازاریای حرفه‌ای چیز نباشید و اینا، خیلی خوب ما صادقانه نیتای بالا بالا میکنیم اینا بالا، نه باز حساب کتاب داره، همین فقط ثواباشو ببرید اینا فلان، این ای خبرا نیست. یک نگاه صدق اینه، ببین میگه همین الان شرط فراهم بشه اقدام میکنی، خدا میدونه دیگه اینا رو، که خدا ما خودمون ممکنه سر خودمون کلا بذاریم یا دیگران رو، ولی سر خدا رو که نمیتون کلا بذاریم. خدا اون صدق نیته رو او میفهمه که چقدر درسته. ولی حقیقتا اینجوری باشه بردید. من یادم از بچگی آرزو داشتم که کل انسان‌های روی زمین رو هدایت کنم. یه آرزو بزرگ بچگیم بوده. توی مسیرم خیلی وایسادم. بیش از 100 خورده کشور جهانم رفتم. حوزه علمی تأسیس کردیم، نمیدونم کالج اسلامی رو انداختیم، مدارس اسلامی رو، هر کاری شما بگی. پذیرش کردیم بیش از 50,000 نفر، کادرهای از سراسر جهان، آموزش داده شده فلان. یعنی کل عملت ها به خاطر همون نیتی که داشتم میگم کل جهان رو تحت تعالیم قرآن و اهل بیت قرار بدم. از بچگی تو ذهنم بود. سوم دبستانم که بودم، مادرم خب 14 تا فرزند داشت، 7 تا دختر، 7 تا پسر. دوست داشت که دو تا آرزو داشت. من سوم دبستان بودم، بگی 10 سال قبل از انقلاب. گفت میخوام یکی از بچه هام شهید بشه، یکیشم آخوند بشه. گفتم مادر من آخوند میشم، تو نگران نباش. یه آرزو من شهید یعنی چی؟ شهید ما امام حسین بود و شهدای کربلا و اینو تصورمون بود. گفت نه، شرایطی پیش بیاد که لازم باشه برای دفاع از دین یکی از بچه ها چی؟ بره جانش رو بده، خونش رو در راه دفاع از دین بده. من این آرزومه برای بچه ها. که بعد یه بر از انقلاب و جنگ و فتح خرمشهر رو 14 فرزندش حسن آقا که در حقیقت رفت و تو سنی 16 سالگی یادم نمیره این جنازه رو که آوردن قطعه قطعه بود و تو پلاستیک و خودش اومد به هم چسبوند و چی و خودش زیر تابوت رو گرفت و خودش برد دفن کرد و یک قطره اشک هم نریخت. مثل کسی که به بزرگترین آرزوش رسیده، یه کامیابی بزرگ، اینجوری نگاه میکنه. ما هم که طلبه شده بودیم و اینا دیگه چی شد؟ دو تا آرزوش محقق شد، چند هفته بعدش هم به رحمت خدا رفت و اینا. یعنی گویا همه آرزوهاش محقق شده بود. ببینید صدق نیت اینه. به سواد و بحث و خوندن و فلان و اینا، نه که اینا بده، اینا حتما چیزای خوبیه. بعضی وقتا یه آدمایی هستن مطلقا مادر ما سواد نداشت ولی حکیمه بود به تعبیر بعضی از بزرگان. یعنی واقعا فهمش، واقعا نگاهش، واقعا نوع تربیتش. دیگه شما میدونید محیط دروازه قار تهران هرندی بدترین محیط. تو این محیط 14 بچه تربیت کردی که ما عقب مونده ترینش بندم که اینجا نشستم، بقیه جلوترن. یعنی اینجوری، اینو میگن حکیم. الان دو تا بچه داری تو بهترین محیط خیابون ایران، هر دوشون پوک در اومدن، هر دوشون بحرانای زیاد دارن و فلان. این هم فوت و فن و صبح تو شام تو این جلسات اینجا میای و علی ابن مسر رضا بهترین سخنران میاره براتون. این اون قصه خیلی مهمه که انسان صدق نیت داشته باشه، پاش وایسه، بعدم قدرت مدیریت، قدرت تربیت، قدرت فلان خیلی مهمه. بنابراین این صدق نیت روح همه چیزه. پس نیت حقیقت و هویت اعمال ظاهری ماست. خود نیت بدون اینکه عملی پشتش هم باشه خودش یه عمل بزرگه، خودش موضوعیت داره. آره. بعدم یادتون باشه عمل انسان سازه، انسانم عمل سازه. این جمله معروفه آقا مجتبی تهرانی بود سال 59 60 درس اخلاقیشون این جمله رو ایشون خیلی تکرار میکرد. عمل رو ما میسازیم، این رفتاره که از مذهب و اون اعمال ما رو میسازند. یعنی تأثیر متقابل عمل و انسان روی عمل، عمل روی انسان. ببین من راست میگم، من دروغ میگم، من کار خیر میکنم، من کار شر میکنم، من تحقیر میکنم، من تکریم میکنم. ببین من این کارا رو میکنم دیگه. من وقتی کسی رو تحقیر میکنم این بازگشت عمل رو خود منم هست. خودم هم احساس کوچیکی میکنم، احساس میکنم چه؟ یعنی اون عمله میاد منو میسازه. من عملو ساختم ولی هم عمله میاد منو میسازه. دروغی که میگم من دروغ رو درست کردم، خود این دروغ تاثیر منفی رو خودم هم داره، میاد در حقیقت منو میسازه، ضربه منفی به من میزنه. لذا انسان عمل سازه، عملم انسان سازه. آره میگن فلان کار خوب بکنین. شما انسان وقتی کارهای خوب زیاد میکنه یواشاش خیلی خوب میشه، همونی دیگه. کارهای خوب یواشاش خوبی رو در انسان رشد میده، انسان رو هم خوب. بریم مقانم کثیره دیگه، غنیمت هم که دیگه معلوم میشه که اسلام دنبال این بوده که مسلمان وضع مالیشون هم خوب بشه، غنیمت بگیرن چی کنن فلان. خب نکته ای که هست اینه که بله ها واسه دمو خانمه رو بس بگیرم، نه خودم دنبالشم. البته هم یه جا یادداشت کرده بودم ولی اصلش رو هم اون دوستمون قول داده به من بده. چشم، تو این دو هفته مونده یادآوریم کنید انشالله. یه وصیت‌نامه رو قول دادم ولی خانمی بهتون بدم که فوق‌العاده بود و اینا. آره برای شما از کنم که نمیدونم اسمشون چیه، برای میگیرم براتون. تکثیر میکنیم اون قسمت هایی که چیزه هست میکنیم، بقیه وصیت‌نامه رو بهتون میدیم اینا. آره چیز خیلی جالبیه، واقعا نشون میده که وصیت‌نامه مال مادری که دوستان ها. آره آره مال همین محله. شما برای حضرت اسرائیل فعلا یه 50 چیز قرآن بخونید، 50 ختم فعلا میجا بیارید. نه یعنی میخوام بگم یکی از کارهای خانم بوده و اینا نوشته بوده همیشه. آره واقعا چقدر آرام و راحت و با ملاحظه رفت از این حالا. آره بله تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. خب وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها. بله خدا وعده داد که غنیمت های زیادی رو شما در قبل اسمید. فعجل لکم هذه، ولی اینو یکی زودتر برای شما فراهم کرد و اینا. و کف و عید ناس عنکم، دست تعدی مرد دشمنان رو از شما باز داشت. خب ولی تکون آیتا للمؤمنین، برای اینکه آیه برای مؤمنین باشه. و یهدیکم صراطا مستقیما و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله. گروهی دیگه و غنایم و فتوحات دیگه این بودن که نصیبتون میکنه که شما توانای اون رو ندارید که به اون دست پیدا کنین، ولی خدا هست بالا سر شما. کان الله علی کل شیء قدیر، خدا قادر. و اینا برکات صلح حدیبیه سر و تن نداره، اونقدر بابت اون ایثار و اون از خودگذشتگی اتفاقات عجیبی افتاده که این آیات اشاره به برکاتی است که در حقیقت منشأ اون در حقیقت مطالبی بود که خداوند در اختیار گذاشت. برای شما عرض کنم که این جزوه رو بیارید. چرا تو واژه اینجا بود؟ آره واژه غنم، دستیافتن به چیزی بدون مشقت، مغانم. پیدا کردید؟ صفحه 168 مال من. مال شما صفحه چنده؟ 172. مگه میشه دو تا جور باشه؟ تمرینام بهتون دادن تا آخرش؟ غنم دست یافتن به چیزی بدون مشقت، مغانم جمع مغنمه، هر چیزی که به غنیمت در بیاد. اصلش از غنم میاد، یعنی گوسفند. هر چیزی که انسان از دشمن یا غیر دشمن به دست میاره به کار رفته. آره غنم هم که غنم میگن، گوسفند همینه دیگه. واژه حرج هم که اینجا گفته، برای شما عرض کنم که تنگ شدن. حرج در اصل به معنی مرکز اجتماعی درختان در هم پیچیده است. اجتماع انبوه جمعیت که تو هم با تنگی و ضیق مکان کم بوده جاس رو میگن ضیق و تنگ، ناراحتی، مسئولیت و تکلیف هم میگن حرج. در این آیه مسئولیت و تکلیف حرج، لا حرجون یعنی تکلیفی ندارن، مسئولیتی ندارن دو اینا. در واقع ترک جهاد و اینا هیچ گناهی ندارن برشون. لا حرج یعنی لا گناه، لا اسم، لا معصیت، لا تکلیف، لا فلا، اینا هیچ درسته. مغنم آره مصدر میمیاره، یعنی گاهی مغنم به معنی غنیمت باشه اسم ذات میشه، یعنی دلالت میکنه بر اون شیء خارجی. بنابراین اینجوری هم زیاد داریم اینا. اسم برای چیزه، اگه اسم برای چیز باشه که مصدر اینا نیست دیگه. مصدر، اسم مصدر اینا از مقوله حدثن، نه از مقوله ذات. از مقوله ذات باشه دلالت بر شیء خارجی میکنه. معمولا به اون شیء خارجی میگن غنیمت. غنیمت دوباره ممکنه معنی مصدری داشته باشه، مصدره، ولی اگه بر ذات اطلاق بشه، به اون شمشیر، به اون پول، به اون زرهی که در جنگ به چنگ میاد میگن غنیمت. یا میگن مغنم، جمعش هم میشه مغانم، یعنی غنیمت ها. اینا دیگه جنبه اسم ذاتی دارن. دو اینا خب این لطفارم که صفحه 171 گفته بهتون، تثبیت ایمان در قلب مؤمن لطف اوله، حتمی شدن پیروزی مؤمن در جنگ خیبر لطف بعدیه، کسب غنیمت‌های فراوان پس از صلح حدیبیه غنیمت بعدیه، لطف چهارمم جلوگیری از تعرض مشرکین مکه به مؤمنین، اینم دیگه یه لطف بسیار بزرگی بود. و اینا لطف پنجمم کسب پیروزی‌های فراتر از قدرت مسلمان‌ها در صفحه 172 اومده. این لطف پنجمه و اخرى لم تقدر قد احاط الله بها و کان الله کل شیء قدیرا، که اینا هم اشاره کردیم اینها. حالا پیام‌هاش هم می‌بینید، سبک زندگیش هم که پیام‌ها هم که دید اینجا 10 تا پیام داره براتون ها. صفحه چند پیام‌ها؟ 74. گروهی فرصت طلب به هنگام تقسیم غنایم اعلام وجود میکنن. واقعا همینجوریه. خیلی اینجوریان، اول انقلاب خیلی ها بودن، همه چی رو انکار میکنن، حرفای خیلی پرت و پلا میزنن، همین که انقلاب شد و پیروز شد اومدن آ ما بودیم، ما رفتیم، ما زدیم، ما چی بود. جنگ هم همینجوری بود، خیلی جنگ نرفتن، انکار میکردن جنگو فلان، ولی بعدش خیلی مدعی شدن، خیلی دنبال بودن ورق بیارن به اینکه رفتن چی چی چی. اینا خیلی بدبختن میدونید، این اینا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارن ستایش بشن بابت کارهایی که انجام ندادن. یه بحث ستایشه، یه بحث بهره‌مندیه، نه ستایش. ستایش خودش اینو بهره‌مندیه، آبرو پیدا کنن براشون به به و چرچه بگن، نه کاری که نکردن در کی گفته کاری که نکردی شما جزا بگیری؟ جزا باید چی بگیری شما؟ کو کارت؟ اینجوریه. رای بحث و گفتگو و بازگشت و جبران برای متخلفان رو باز بگذاریم، اونا برای همیشه نباید بایکوتشون کنیم، اینا حرف خوبی. توان و قدرت دشمن مانع انجام تکلیف و وظیفه نیست. خب یه جنگی میخوام بگم اولی بحثن شدید، خیلی قدرتمندن، فرمود نه با هم اینا تو قاتل اونا. الان میگه امریکا خیلی زور زیاده، امکانات عجیب و غریبی داره، چی داره چی داره، پس ما دیگه چیز نکنیم. نه چه، ما تقریبا خودمون انجام بدیم. نگاه کنید شرایط جوریه که خداوند فراهم میکنه، اینا با همه قدرتی که دارند، امکاناتی که دارند، حساب کن چند کشور، ایران که حالا دو روزه روسیه و اینا هم چیز کردن، روسیه هم الان بینا بینن میدونه خیلی چی نیست، ایران واقعا تنهاست، اما چون خدا با ایرانه، امام زمان علیه السلام با ایرانه و حقانیتی که در رهبری انقلاب وجود داره، کاری به این وسط مسادا نشته باشید و سویزوهج کسایی که دارن تاراج میکنن کشور رو، غارت میکنند. اگه شما اخبارش داشته باشید واقعا سرتون میکنید به دیوار، از بس که سوء استفاده تو لایه‌های مختلف، تو قوای مختلف، اون جای خودش، اونا جزاشون رو میبینن، همین دنیا هم میبینن، رسوایی‌هاشون چی، این همش هست. و این حال باشه، چیزی که مهمه اینه که صداقت رهبری، ایمان پاک خانواده های شهدا، انسان های پاکی که پشت انقلابن، پشت این حرکت بزرگن، عزت و عظمت تشیع رو در این حکومت میبینن و صادقانه پاشیستن، خدا به برکت همین تعداد، ولو تعدادشون محدود باشه، نظرش جلب شده به این انقلاب و تفضلاتشو شامل دقیق اینجا این انقلاب متوجه میکنه. ایران به تنهایی تمام شرایط منطقه رو، اینه چه جیغشون در اومده، همین تو همین چیز اخیر برای شما عرض کنم که بعد از اینکه سوریه رو زدند، اون چند تا موشک رو زدند، چند تا دو تا سه تا مجروح داشته ظاهرن، صد خورده موشک زدند، سه کشور آمدن زدن فلان اینا، بیش از 70 خورده تا 80 تاش ساقط شده، بعدم چند دانش خورده دیگه، بعدش اصابت نکرده به محل، اونا که اصابت کرده قبلا تخلیه شده بود. حالا قصه ای داره، اینا دو روز بعدش تصمیم میگیرن که در حقیقت یه چیزی هم به ایران بزنن، منتها نه خودشون، از طریقی برای شما از کنم که همون تصمیم میگیرن، ایران یه تصمیم خیلی ساده میگیره که کلن پشیمون میشن، یعنی اتفاق میفته تو منطقه، حالا نمیتونم باز کنم براتون، تو عربستان یه اتفاق میفته، چون عامل اجرا عربستان بوده برای مثلا یه کاری برای ایران، تو خود ریاض اصلا همه معادلات عوض میشه، بعدم ایران نقشه کل پایگاه‌های آمریکا در 13 کشور منطقه رو، همراه با اینکه کمتر از 3 دقیقه برای نابودی ایران فقط ایران وقت می‌خواد، هیچ نیازی به چیزم نداره، همه پایگاه‌های آمریکا رو، نه آمریکا کله، چون دور تا دور ایران پایگاه موشکی دیگه ایران و همه چی. برای شما از کنم کلن در حقیقت این اقتداره، این بازدارندگیه، این قدرتی است که در عزت خدا میده. شما باید اصحابش فراهم کنی، امکاناتش فراهم کنی، چیزاش داشته باشی، اون صدق نیته باشه، پاکیه بچه هات باشه، برقدر طبعیت از رهبری باشه فلان، ولی خب اعید دوله هم مستطعت و من قوه، آماده هم بکنید خود. خدا میده، خدا نصر میده. نصر یاری کردن بر کسیه، بر دشمنه، لذا بعد از نصر علا میاد، فرق میکنه با آن. آن یعنی کمک، یکی پول میخواد به چی میده، ولی نه کسی رو علی دشمنش کمک کنی میگن نصر. وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی نصرت. حالا برای این هم دیگه بخونید ببین چیه سبک زندگی هم. تهمت به مجاهدان راه خدا ممنوع دیگه نبستی. ببینید تو این سبک زندگی دیگه، در محضر مسان عبدالله ان العبد المؤمن فقیر لا یقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا، همونه این روایت خیلی روایت زیبایی است، من البر و وجو الخير فاذا علم الله عز وجل من سقم سقيه كتب الله علی من اجر مثل ما یكتب له لو عمله، اجر میکنه اگه عمل کرده بود، چون صادقانه خواست. شما الان تو مسیر واقعا نگاه میکنی یک کسی گیره، میگه ای کاش من زن نبودم، محدودیت های حجابی نبود، میتونستم برم دست بالا بزنم کمکش کنم چیز کنم، واقعا تایید میکنم. دقیقا این کار کردی شما، اجرش نمیشته میشه. ببین بعضی از محدودیت ها، بعضی از چیزا مشکل نیست، اجرش محفوظ برات. نه اینکه صبح تا شب بشینی نیت خیر کنی ای ببافی پیش خود تو اینا، نه یعنی حساب شده باشه. خب زبان قرآن شما دیگه میبینید. این دو درسی دیگه هم خیلی به نظرم چی نداره، ادامه همین بحثاست و اینا. شما اگه انشالله همت کنید و ببینید و اینا، به نظر من دیگه چیزی نداره. برای شما از کنم که آره این الان درس چی بود؟ آره فتح 4 و 5 اینا، درس 170 و 171. همین ادامه همین جنس بحثاست. نگاه کن اگه سوالی بحثی کسی داشت و اینا، بعدن به من بگید. پرسش تمرینان که حل کنید انشالله، خانمی چیز میاد انجام میده براتون. صلی الله علی محمد.